در مرداد ماه به اسم ستاد به سرا نیروهای مستقر در ستاد اداره کننده نیروهای مستقر در خرمشهر.
بله.
نیروهایی که ما در خرمشهر داشتیم یک گردان پیاده زرهی بود از تیپ یک، یک گردان شناسایی بود باز از تیپ یک با تانکای اسکورپیون، گردان 151 دش که خودش یک گردان مستقر بود اون موقع و یک گردان مجهز که در حدود 22 تا دش در اختیارش داشت و هر دش حداقل یک تیربار مثلا سنگین، یک تفنگ 106 آر پی جی زن، نفرات پیاده، اینا کاملا در جاهاشون مستقر بودن. این نبود که هم رفته باشن خونه هاشون و بعد عراق هم بیاد جلو و هیچکس جلوش نباشه، نه، گردان دش کاملا در دشاشون مستقر بودن. من خودم بازدید کردم از تک به تک گردان های دش قبل از شروع جنگ و گردان دش آمادگی کامل داشتن، هم تفنگ های دورزنشون، هم تیربارشون، هم آرپیجی زنهاشون که تازه آرپیجی وارد لشکر شده بود و از آمادگی کامل برخوردار بودن. گردان 165 به همین ترتیب در مرز شلمچه مستقر بود، گردان 232 تانک به سرا شناسایی به همین ترتیب در مرز شلمچه مستقر بود، میدان مین برقرار بود، سر تا سر مرز از شلمچه تا پاسگاه کوشک ما میدان مین داشتیم که با سیم و خاردار محافظت میشد.
بله.
و میدان مین هم با نفرات همین گردان 165 پیاده زرهی حفاظت میشد و آمادگی داشتیم تا اینکه خب جنگ شروع شد و این نیروهای در خرمشهر خب تلاش خودشون کردن. بیش از یک ماه در مقابل دشمن خرمشهر مقاومت کرده. این نیست که عراق اومده باشه پشت دروازه خرمشهر میخواسته بره داخل نتونسته، نه، از مرز تا رسیده به پشت دروازه خرمشهر یک ماه طول کشیده. یعنی این گردان های تانک و پیاده زرهی و گردان 151 و نیروهای پاسدار ما به فرمانده شهید جهان آرا که در خرمشهر بودن در جلو دشمن از مرز جنگ رو شروع کردن، دفاع رو شروع کردن.
بله.
استقامت رو شروع کردن، فداکاری رو شروع کردن تا عملیات تخیری انجام دادن، رسیدن به گلگاه خرمشهر در اون پاسگاه راهنمای رانندگی.
بله.
اونجا یک ماه طول کشیده و بعد از یک ماه چند روز خرمشهر با تمام تلاشی که این نیروها، نیروهای امیر سرد لشکر حسین حسنی سعدی که قبلا فرمانده نیروی زمینی رو به عهده داشتن و اون زمان معاونت تیپ دانشجویان دانشکده افسری رو به عهده داشتن و معاون شهید نامجو بودن ایشون.
بله.
ایشون دیگه فرمانده عملیات نیروهای مستقر در خرمشهر شدن.
بسیار.
حالا علاوه بر این نیروهای مستقر در خرمشهر از لشکر 92 زرهی بیش از 250 نفر دانشجویان زبده و داوطلب دانشکده افسری آمدن رفتن خرمشهر، ولی خب متاسفانه با همون تفنگ انفرادی دیگه، سرای جز سرای انفرادی در اختیار نداشتن.
بله.
اینها خیلی هم تلاش کردن، خیلی تلفات دادن، خیلی شهید دادن و پشتیبانی این نیروها هم گروه 22 توپخانه در اروند کنار مستقر بود که تغییر موضع داده بود، به جلو هم بده بود، با آتش توپخانه اینا رو پشتیبانی میکرد.
بله.
در صد با همه این مقاومت ها، فداکاری ها، از خودگذشتگی ها، جان فشانی ها، ارتش، سپاه، نیروهای مردمی، خب دیگه خرمشهر تسلیم شد و به اشغال دشمن در اومد و حدود 575 روز در اشغال دشمن بود.
بله.
و بعد از 575 روز بالاخره با تحریزی هایی که شد، تلاش هایی که شد در عملیات بیت المقدس که خوشبختانه خرمشهر آزاد شد،
الهی شد.
امیدواریم که خرمشهر آباد هم بشه، آزاد شده آباد هم بشه
انشاءالله. صحبت های سرهنگ حسین حسیبی رو شنیدید، فرماندهی وقت تیپ 4 لشکر 92 زرهی اهواز رو بر عهده داشتن در زمان آزادسازی خرمشهر. سردار کاظمینی عزیز، برگردیم به محمد جهان‌آرای عزیز که چقدر شما آشنایی داشتید با ایشون و لحظه شهادتشون چگونه به شما خبر رسید، کجا بودید؟
خب آقای جهان آرا با تعدادی از عزیزان دیگر با تیمسار پکوری و خدمت شما عرض بکنم نامجو، اینها در هواپیما بودن و هواپیماشون رو زدن و به شهید کلاه دوست، اینها در هواپیما به شهادت رسیدن.
حالا من بیشتر راجع به همون مقاومت 33 روزه میخواستم صحبت بفرمایید که چه نقشی داشتن در فرماندهی و عملیاتی که انجام شد.
ببینید همینطور که جناب سرهنگ هم فرمودن، شما از مرز شلمچه تا دروازه خرمشهر حدود 11 کیلومتره.
بله.
قدم به قدم 11 کیلومتر جنگیده شده بود در طول این 34 روزه. یعنی اینطور نبود. محورهای دیگه چرا؟ مثلا شما محور پیچ گوش، جناب سرهنگ باید یادشون باشه، اونا ظرف حد اکثر 35 دقیقه تا 40 دقیقه بیشتر فاصله نیست که با تانک بخواهیم برسن به جاده.
بله.
اون حدود مثلا 2-3 ساعته رسیده بودن به جاده رسیده بودن. اما محور شلمچه خیلی سخت بود برای ارتش عراق، خیلی به اصطلاح مقاومت جانانه از بچه های ارتش، سپاه، نیروهای مردمی دیده شده بود. ولذا تو خرمشهر هم وقتی وارد دروازه شهر خرمشهر، همینطور که جناب سرهنگ فرمودن، پاسگاه راهنمای رانندگی و میدون به سمت گمرک که میخواد بره اونجا، از این لحظه به بعدش هم به این راحتی نتونستن خرمشهر بگیرن. زمانی که مسجد جامع خرمشهر دیگه لحظات آخرش رو داشته، اون روز اون ساعت جهان را دیگه میبینه هیچ راهی دیگه وجود نداره و قد نمیتونه کاری بکنه، چون از این طرف جاده بسته شده بود به جاده احواز بخترم تا خرمشهر، از اون طرف جاده آبادان عبور کرده بود، یعنی دشمن از رودخونه عبور کرده بود رفته بود به سمت کارون، از کارون عبور کرده به آبادان رسیده، جاده آبادان رسیده بود و عملا راهی جز این نبود که جهان‌آرا با تیمش از رودخونه عبور بکنن و بیان اونور رودخونه و مقاومت رو داشته باشن. حالا من در اون مرحله به شما گفتم ما برای این که عملیات فتح خرمشهر داشته باشیم، 3 عملیات بعد از بنی‌صدر انجام شده.
بله.
عملیات چهارم جالبه، بدونید ما 4 فروردین فتح المبین تموم شده.
بله.
از روز 5 فروردین برای آمادسازی خودمون به سمت عملیات بیت المقدس شده.
بله.
خب عملیات بیت المقدس 5000 کیلومتر، بیش از 5000 کیلومتر باید آزاد میشد.
بله.
این طراحی نقطه نظرهای زیادی داشته، هم برادران سپاه هم برادران ارتش با همدیگه جلسات متعدد و محورهای شناسایی مختلفی رو انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که 4 قرارگاه وجود داشته باشه، بالای سر 4 قرارگاه، قرارگاه کربلا باشه، قرارگاه مشترک ارتش و سپاه، 4 قرارگاه، قرارگاه فجر، قرارگاه قدس، قرارگاه نصر و قرارگاه فتح.
بله.
این 4 قرارگاه قرار بوده عملیات بکنن که 2 قرارگاه از بالا، یعنی از تقریبا بعد از نهر خدمت شما باید بکنم نزدیک اهواز، 10 کیلومتری اهواز، از اونجا عملیات رو شروع بکنن به سمت خرمشهر و سمت جوفیر و سمت طلایه، از این طرف هم از رودخانه کارون پس از اون آزادسازی عملیات سامان ائمه که حصر آبادان شد، عملا عراقی‌ها دیگه این ور رودخانه نبودن، از دارخوهین از رودخانه عبور بکنن محور و بیان به ایستگاه حسینی که حدود 50 کیلومتری جاده اهواز خرمشهر هستش به اونجا برسن.
بله.
و عملا دشمن رو با احاطه 2 طرفه ما بتوانیم کیش کنیم و مثلا بیرون کنیم از خاکمون.
بله.
مرحله اول عملیات خب این 2 قرارگاه نصر و فتح تقریبا عملیاتشون سخت‌تر و عملیات های 2 قرارگاه دیگر هم به مراتب سخت‌تر نبود، ولی باز به خاطر این که چون اونا عبور از رودخانه نداشتن، سرپل نمیخواستن بگیرن، اونا راحت از دشت باید عملیات شروع میکردن، ولذا هر چهار تا قرارگاه شب اول عملیات پیشروی‌هایی داشتن.
بله.
که قرارگاه نصر و فتح، نه قرارگاه نصر همینطور که یادی کردن از برادر عزیزمون تیمسار حسنی سعدی، ایشون فرموده لشکر 21 حمزه سید شهدا بوده.
بله.
که اینجا با حسن باقری با همدیگه قرارگاه نصر رو تشکیل داده.
بله.
زیر مجموعه قرارگاه نصر لشکر 21 حمزه بوده و تیپ‌های از سپاه که یکی از تیپ‌ها به سبت محمد رسول الله است.
بله.
قرارگاه فتح هم به همین صورت جناح بغل دستیش بوده. اینا وقتی میرسن به جاده اهواز خرمشهر مقاومت دوباره اینجا شروع میشه. یعنی دشمن، اولا دشمن بعد از عملیات فتح المبین بلافاصله این مدت 20 روزه که فرصت داشت، احتمال این که ما برای خرمشهر میخوایم آماده بشیم، اومد جاده اهواز رو شروع کرد به مسلح کردن، سنگر دوش زد کنار جاده رو، دژهای مقاومتی درست کرد برای خودش، جای تانک درست کرد، توپخانه‌شو کشید جلو اوورد و پشت جاده قرار داد و یه تغییرات آرایش نظامی فوق‌العاده‌ای ایجاد کرده بود. قبل از این کار برای حفظ خرمشهر صدام چند طرح عمیق برای نگهداری خرمشهر داشت. یکی از کاراش این بودش که خرمشهر رو با چندین محور دایره‌ای اومده بود، کانال‌هایی رو زده بود، میدون مین درست کرده بود، سیم خاردار درست زده بود و حتی آنچه که ما تو گمرک روزهای اول آتیش زده شده و خودروهایی که آتیش زده و آهنالاتی که تو اونجا بوده بود، تمام اینها رو علم کرده بود که اگر خرمشهر رو ما به وسیله هلیبورد می‌خوایم بگیریم نتوانیم بگیریم. یعنی یک فضای اینجوری کاملا ایجاد کرده.
بله.
پس بنابراین موانع برای حفظ خرمشهر و جاده اهواز خرمشهر بسیار زیاد بود. برای صدام هر کار مهندسی میتونست بکنه تو اون فرصت انجام داده بود و یک دژ محکمی برای حفظ خرمشهر ایجاد کرده بود.
بله.
ما وقتی رسیدیم به جاده اهواز خرمشهر، مقاومت تازه شروع شد، پاتک ها شروع شد، همون روز اول شروع شد به پاتک ها. ما 10 روز پشت جاده بودیم. 10 روز مقاومت شد، یعنی از دهم اردیبهشت
برای چند کیلومتر؟
ما حدود 30 کیلومتر جاده دست ما افتیده بود. این 30 کیلومتر پشت جاده که استقرار پیدا کرده بودیم، 10 روز پشت جاده وایسیدیم، مقاومت کردیم. جالب اینجاست که بدونیم ما در این 30 کیلومتر انقدر مقاومت سنگین بود از روز دهم تا تقریبا روز 20 که بعد مرحله بعدی همونجا میخواست بشه. اینجا شهادای بزرگی دادیم، اسم شهید محسن بزبایی رو شما شنیدید همون.
بله.
اسم شهید حسین قجعی رو شنیده باشید، شاید تو کتاب ها اومده تو مماثل که هست.
بله.
واقعا روح شهدا شاد، مقاومت بی نظیری انجام دادن. پاتک ها فولاده سنگین بود، لشکر اون تازه تأسیس شده، البته تیپ بود قبلش، بعد تبدیل به لشکر هم کرده و اومده بود، لشکر 10 زرهی، یه لشکر بسیار جونداری از عراق بود. این پاتک های سنگینش رو به جاده اهواز خرمشهر شروع کرد.
بسیار عالی.
و این مرحله رو داشته باشیم تا
انشالله باز هم همراه شما خواهیم بود و از خاطرات اون روزها بیشتر میشنویم. اما به یاد محمد جهان‌آرا از این شهید بزرگوار بگیم و بشنویم و صحبت های ایشون رو همراه ما باشید.
خداوند خرمشهر رو آزادش کرد.
توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع خرمشهر یا جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق در رابطه با خوزستان گذشته از مسائل سیاسیش، مسئله ای که کلن در رابطه با خود شهر خرمشهر بود حماسه آفرین بود. بچه ها حملات شروع کردن به گروه های 4-5 نفره با RPG-7 و ما اون روز با اینکه پشت بیسیم، من خودم بیسیم مرکزی بودم، بچه ها وقتی مسائل پشت بیسیم تعریف میکردن و میگفتن با چه مسئله مواجه هستن، همونجا هم وصیت‌هاشون رو می‌کردن و خیلی از بچه‌ها، من یادم است وصیت‌هاشون رو خودم نوشتم و یکی برادر بیسیمچی که اونجا بود دقیقاً وصیت تک تک بچه‌ها رو می‌نوشت، با اینکه از یه طرف اینا رو واقعاً در هم می‌کوبیدن و کوبیدن. مقاومت بچه‌ها بود که بارها و بارها به خاطر سنگینی حمله دشمن وقتی عقب نشینی کردن و خاطره مهمی که میتونم اینجا مطرح کنم همون شبی بود که بچه‌ها تو مقر خوابیده بودن نزدیک ساعت 2. من خودم اتاق جنگ بودم، به من خبر دادن که یه توپ 135 میلیمتری تو مقر خورده و عده از بچه‌ها شهید شدن. وقتی خودم رسوندم به اونجا وارد مقر شدم هیچ کس نبود، بچه‌ها بیشترشون زخمی شده بودن و وردنشون بیمارستان. وقتی چراغ قوه‌ای که دستم بود به علت برق نبودن روشنش کردم، مواجه شدم با بدن پاره پاره 8 از بچه‌های پاسدار خرمشهری و آقاجاری و ماهشهری که واقعا از یه طرف صحنه کربلا رو آدم یادش میاد، تیکه تیکه شده بودن بچه‌ها. یکی از بچه‌های سرگروه اومد طرفم گریه می‌کرد، میگفت محمد ما چیکار کنیم، ما هیچ کسی نداریم، بچه‌ها دارن از بین میرن. من بغلش کردم گفتم نه، ما خدا رو داریم، ما امام داریم، مطمئن باشید که ما پیروزیم. توضیح اول این که مطرح شده بود از طرف جناب آقای بنی صدر که خرمشهر به علت بی‌نظمی سقوط کرده. البته این صحبت و یا این جمله حقیقتی است و کاملا درست، ولی این جمله یه توضیحی داره که وقتی جناب آقای بنی صدر این مسئله رو مطرح میکنه که شهر در به خاطر بودن گروه های نامنظم و گروه های بی‌نظم سقوط کرده، این مسئله در افکار انسان تداعی میشه که پس ارتش و یا گروه های با نظم یا هر چیزی که مورد نظر جناب آقای بنی صدره وجود داشته، ولی علت سقوط اینه که گروه های بی نظم و گروه های غیر ارتش بودن. ولی من این مسئله رو اینطور توضیح میدم که خرمشهر اگر 45 روز مقاومت کرد و 45 روز سقوط نکرد به خاطر بودن همین نیروهای نامنظم، و اگر این نیروهای نامنظم نبودن، یعنی اگر توجه میکردیم که مثلا قبل از انقلاب بود و سپاهی نبود و مردمی نبودن، مردم مسلمون و همو ارتش، همو 3-4 روز اول خرمشهر دست عراق، یعنی بدون برگرد، و اگرم شهری 45 روز مقاومت کرده به خاطر رشادت ها و شجاعت های این مردم بوده و این نیروهای نامنظم، چه از سپاه، چه از بسیج، چه از نیروهای کمکی که وارد شهر میشد، و واسه روشن بشه که به این صورت بوده جریان.
خرمشهر داره از دست میره. من شما جلد نگذاشتیم؟
درمان بشین.
کجا بشینم؟ کجا بشینم بابا؟ دوستام و رفیقامون یکی یکی دارم سر بر میچن. پس کو؟ کو کمکی که میگفتیم؟ کو؟ پس چرا نیمدن؟ اون مردانی که میدادی پس کو؟ زبای خطفی پس کو؟ میخوای منهای که برسن بیان کمکم کنن؟ محمد
بابا
کاری بکن.
همه جون ما نمیتونم کاری بکنم، ما معجزه بلد نیستم، همه که واسطم دارم میجنگم، ما همین کار بلدم، یه کار و کار بلد نیستم. ما خونم از امام حسین و حضرت عباس رنگی تر نیست، از حضرت زینب و امام سجاد ما عزیز تر نیستم. خرمشهر الان شده واسه ما دشت کربلا، ما هر شب خبر اون دو دقیقه میخوام به خدا خلوت کنم، ذکر میگم خدایا هر چی مقدره ما تسلیم میشم، اما حاضرم میمیرم ولی عزتم نگیر. بچه شما یه ماه کار بزرگی کردین، بعضی آمده بودن ای خرمشهر یه ساعته بگیرن، اما شما نقشه هاشون رو نقشه براب کردین. مظلومیت شما، فریاد مقاومت شما میره تا او سر دنیا، حتی میره او بر تاریخ، اما حالا وسط یه لشکر یزیدی تنها و بیکس افتادیم، هیچ خبری از کمک نیست.
ما هیچ جا نمیریم، پا به پای تو میمونیم و میجنگیم تا آخرش هم هستیم.
محمد نبودی ببینی شهر آزاد کرده، خون یارامون بر بار سمر گشته. محمد نبودی ببینی شهر آزاد کرده، خون یارامون بر بار سمر گشته.
Oh,
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با ویژه برنامه از خرمشهر به گوشم. شبکه رادیویی تهران رو همراهی میکنید. همینک 15:51 است و 16:30 در کنار لحظه‌های شما خواهیم بود. اگر شما هم از روز آزادسازی خرمشهر خاطره ای دارید یا دلنوشته ای، شعری، چیزی برامون بفرستید به 3094 یا تلفن 22652465 و 22652466 هم برای شماست. صدای گرمتون رو بشنویم و لذت ببریم. دو مهمان عزیز و گرانقدر در استودیو پخش شبکه رادیویی تهران حضور دارند. سردار محسن کاظمینی، معاون اجرایی تشخیص مصلحت نظام، و سرهنگ حسین حسیبی، فرماندهی وقت تیپ 4 لشکر 92 زرهی اهواز در زمان آزادسازی خرمشهر. اما خیلی صحبت کردیم راجع به عملیات هایی که در آزادسازی خرمشهر نقش داشتن. حالا میخوام این گونه سوال رو مطرح بکنم که سردار، فرماندهان حاضر در مقاومت 34 روزه خرمشهر چه کسانی بودند؟
غیر از جهان‌آرا، آقای فلان در حال حاضر آقای دانشپژوه هستن که در جنوب قرارگاه کربلا رو دارن، از فرماندهانمون تیم بچه های اون موقع بودن، از شوشتر اعزام شده بودن با جهان‌آرا، چون جهان‌آرا اصلیتشون بچه شوشتر
بله.
خودستان بوده و اونم اونجا رفته بودن و محور بودن. بچه های دیگه هم بازنشست شدن یا نیست به اصطلاح در بین جمع حاضر نیستن، ولی آقای سواری و بچه های خوزستانی هستش، اینها همه کسایی بودن که توی خرمشهر.
حالا اینگونه هم سوال مطرح کنم که فرماندهانی که نقش تأثیرگذار داشتن در فتح خرمشهر.
در فتح خرمشهر بحثش جداست. اون جهان‌آرا رو با اون 34 روز ما میبینیم.
بله.
برای فتح خرمشهر اگر بخوایم برقی بزنیم نسبت به شهدامون و زنده‌هامون، در شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید حاج احمد متوسلیان،
بله.
چاوید الاسر که نامش نیکو انشاءالله در تاریخ مباند و نامی از اون کربخ یاد میشه، ما یاد بحث پیروزی مسلمانان بر رژیم صهیونیستی
داریم. بله.
شهید خدمت شما عرض بکنم، احمد کاظمی، شهید حسین خرازی و شهید خدمت شما عرض بکنم شهدای محسن وزبایی، شهید همت، شهید شهبازی، اینا محوری شهدای محوری فتح خرمشهر هستند تو زمین کرد. از زنده ها یادی باد بکنیم از برادر عزیزم خود آقا محسن رضایی، آقای رحیم صفوی، آقای سرلشکر رشید، سردار باقری و همچنین خدمت شما عرض بکنم آقای رحیم صفوی، عزیز جعفری، سردار جعفری و سایر زندهایی که فرماندهانی که بودن و در اون سرنده. از ارتش هم به خدمت شما در تیمسار حسنی سعدی، شهید صیاد شیرازی نقشای بسیاری داشتن و خدمت شما
هم بکنم. جوان بودن اون موقع
تقریبا؟ نه، ما ارتش سن سالشون از ماها بیشتر بود. ما تو سنین 21-22 ساله بودیم تا نزدیک 27-28 سال اختلاف سنی داشتیم با هم دیگه. برادران ارتش تو سنین 40 بودن، 40 و مثلا 3-4 سال بودن و تقریبا این ارتباط دلی که بین ما رخ داده بود، خداوند متعال خیلی به ما برکت داد، خیلی لطفش رو به ما شامل شد.
دقیقا همین میخواستم بپرسم، هم از شما هم جناب سرهنگ، که این همبستگی بین سپاه و ارتش
و جهاد و جهاد جهاد اون موقع هم انصافا توی صحنه مبارزه و مهندسی خیلی کمک کرد و ارتباط این سه مجموعه توانست ما رو به یه قدرت بازدارندگی برسه که الان ما اینجا نشستیم.
بله.
و اگر این هماهنگی نمی بود، اگر همدلی نمی بود، اگر این اتفاق رخ نمی داد، شاید هنوز ما هم مثل جاهای دیگه‌ای که دشمنان حمله کردن و در تسرب خودش گرفتن
بله.
خاک کردن. ببینید، ما اولین جنگی بود که در ایران رخ داده بود و دشمن به ما حمله کرده بود و ما یک وجب از خاکمون رو ندادیم.
بله.
این سرافرازی و این افتخار برای هماهنگی بوده، یعنی اون هماهنگی، اون اتفاقی که با همدلیه که رخ داد باعث این شد. بله. من به نظر میرسه هر بخ هر جا ملت ما باز دوباره هماهنگ بشن، همدل بشن، با هم باشن، یک مشت
آهنده
فتح بزرگی رو خواهد داد. خواهش میکنم اینو بهش توجه کنیم.
البته فتح خرمشهر یک عملیات نبوده، میشه در تمام بله. زندگی و در کل اتفاقایی که حالا توی ایران داره به وجود میادم این همون عملیات رو پیاده کرد.
به نظر من نقطه عطفی است برای انقلاب اسلامی و آینده انقلاب عملیات الا بیت المقدس.
این الا به چه علت؟
به خاطر اینکه ما برای این داشت فکر میکردیم که بعد از فتح خرمشهر فتح بیت المقدس رو داریم.
به به.
و به خاطر همین بودش که ما بعد از عملیات الا بیت المقدس وقتی اسرائیلی‌ها حمله کردن به جنوب لبنان اولین نیروهای اعزامی بودیم که رفتیم اونجا و حاجی احمد متوسلی
با همون روحیه
رفتیم اونجا و پایه و اساس حزب اللهی که شما الان میبینید و حماسی را که میبینید همون موقع گذاشته شده و این به نظر من این تصویر تاریخ آینده خواهد بود که از الی بیت المقدس فتح خرمشهر به بیت المقدس
انشاءالله هرچه زودتر. خب خیلی سپاسگزارم از شما سردار کاظمینی. صدای شهر رو بشنویم، پس از اون با ویژه برنامه‌ای از خرمشهر بگوشم همچنان در کنار شما هستیم.
صدای شهر به نام یگانه هستی بخش. سلام، بعد از ظهر شما شنوندگان و همراهان ارجمند رادیو تهران بخیر در یک عصر دوشنبه در خدمت شما هستیم با نخستین بخش 5 دقیقه‌ای از صدای شهر، با ما همراه باشید.
ترافیک.
شنوندگان گرامی، در این معابری که خدمتتون عرض می‌کنم ترافیک سنگینه. بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید حقانی تا خیابان فرخی یزدی. بزرگراه شهید مدرس مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه آیت الله صدر. بزرگراه شهید حقانی مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا میدان ونک و در نهایت خیابان ولی عصر مسیر شمال به جنوب از خیابان نصیبی تا چهارراه پارک وی هم شاهد ترافیک سنگین هستیم. لطفاً در صورت امکان از مسیرهای جایگزین استفاده کنید. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که امروز نشست خبری آقای پیروز هنوچی شهردار تهران و همینطور آقای دکتر مناف هاشمی معاون محترم حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شده. در حاشیه این نشست خبری همکار محترم گزارشگرم آقای محمدی گفتگوی داشتن با آقای دکتر مناف هاشمی که با هم خواهیم شنید.
آقای دکتر هاشمی، شابیت 3 ساعت گفتگوی شما در جمع خبرنگاران امروز چی بود؟
عرض کنم خدمت شما که من فکر میکنم اگه بخوام شابیتشو بگم که شما فرمودید، انتظاراتی بوده که حوزه حمل و نقل عمومی از ستاد ملی کرونا داره در موضوع واکسیناسیون حمل و نقل عمومی، هم برای سلامتی جان راننده‌های خودمون و خانواده هاشون و هم شهروندان تهرانی، چون اینها اگر مریض باشن روزانه بین 50 تا 100 نفر رو سوار ماشین خودشون میکنن و باعث نشر کرونا میشن. اصلی ترین موضوعش این بوده. نکته دومی هم که باز میتونم عرض بکنم اینه که بالاخره حمل و نقل عمومی همونطوری که آقای شهردار فرمودن یه موضوع حاکمیتی است. دولت و مجلس و شهرداری محل باید ورود پیدا بکنن. اگر دولت و مجلس و شهرداری مشترکاً ورود پیدا نکنن، فقط ما داریم با هم درد دل میکنیم. سالها با هم داریم درد دل میکنیم. کاری بر مردم انجام نمیشه. هیچ یارانه ای هم بهتر از یارانه در حوزه اتوبوسرانی و بهره برداری مترو نیست. چون این حمل و نقل پاک نیاز شهروندان تهرانی هست و نیاز افرادی هم هست که امکان استفاده از خودروهای شخصی براشون مقدور